ثم قالت: أصبحت والله خائفة لدنياكن، قالية لرجالكن، لفظتهم بعد أن عجمتهم، وسئمتهم بعد أن سبرتهم، فقبحا لفلول الحد، واللعب بعد الجد، وقرع الصفاه، وصدع القناع، وختل الآراء، وزلل الأهواء، فبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. گفته بودن کیفه اصبحت، حالتون چطوره؟ فرمود اصبحت و والله عائفتن لدنیا کن. صبح کردن در حالی که به خدا قسم نسبت به دنیای شما بسیار منزجر و متنفره، و نسبت به مردان شما بسیار خشمگین و ناراحته. طبعا کار دست مردها بود دیگه، مسئولیت ها به عهده اونا بود. حالا زناشون راضی بودن یا نبودن، به هر حال اونا مستقیما مسئول این کارها نبوده. لفظتهم بعد ان عجمتهم، این تعبیرات ادبی است که معمولا در فرمایشات ایشون رعایت میشه و ما همه جا از این که حقش را ادا کنیم، زیبایی هاش را بیان کنیم، عاجزیم. اگه آدم یه میوهی بخواد بخوره، ندونه که این میوه مثلا سالمه یا نه، شیرینه یا خراب شده، ترشیده، فاسد شده، اول میذاره زیر دندونش، گاز میگیره، بهش مزرزه میکنه ببینه چطوره. عرب ها معمولا وقتی خورما رو میخوان بخورن، اگر شک دارن که خورمای سالمیست یا نه، اول یه گاز میگیرن بهش میذارن زیر دندونیه، فشارش کنن، معلوم میشه این خرمای سالمیست یا سالمیست. این کار را میگن عجمهو. عجمهو یعنی خرما رو بذاشت زیر دندونش، یه گازش گرفت، امتحانش کرد ببینه این چجور. اگه خرمای فاسدی بود، اتفاقا داشتن معلوم شد فاسد، گندیده است، خرابه، میندازن دور. میفرماد مردان شما را اول اینجور آزمایش کردم، زیر دندون گذاشتم ببینم چطوره، بعد اینا رو پرتشون کردم بیرون. لفظتهم، لفظه یعنی بیرون انداخته، لفظم رو میگن لفظ، و اینکه هوایست که آدم از دهن بیرون میدست. لفظتهم بعدن عجمتهم، بعد از این که مردان شما را آزمودن، زیر دندون گذاشتم ببینم چجورن، همون امتحان اول فهمیدم که اینا اشخاص فاسدی خرابی هستند و اینا را رهاشون کردن، بیرونشون انداختن، ترکشون. و سئمتهم بعد ان صبرتهم، باز آدم یه جنسی که میخواد بخره، یه وقت تو ظاهرش را نگاه میکنه، یه دستی میبریم، یه وقت نه، دست میکنه زیر، خوب زیرهاش را وارسی میکنه ببینه چطوره. این وارسی کردن زیر یک چیزی را، اعماقش را میگه صبره و سین. بعد از که اینها را، اعماقشون را آزمودن و شناختن، از اینها خیلی بدم اومد، ملول شدن بسید. بعد تعبیراتی میگویند که اسمش ما چی بگیم؟ نفرینه. وقتی آدم این چیزی را خیلی بدش میاد، آدم میخواد بدگویی بکنه نسبت به اون، تعبیراتی هست در هر زبانی، تعبیراتی به کار میره. در عربی تعبیرات ادبی که در اینجا به کار می‌برند که گاهی در قرآن هم اومده، یک کلمه بعدن هست. در قرآن داریم درباره قوم ثمود، قوم هود، الا بعدن لثمود یا الا بعدن لعاد قوم هود یا بعدن لهم کما بعدت ثمود. این بعدن لهم، این مثل لعن میمونه. لعن یعنی دور باد از رحمت خدا، بعدن یعنی دور، بعدن یعنی دور باد اینها از ما، نزدیک ما نباشن، نزدیک فیض و رحمت الهی نباشن. برای تأکیدش تعبیرات دیگری هم میره، گاهی تبن میگن، گاهی تعبیرات دیگه. اینجا چند تا تعبیری که حضرت به کار بردن، میفرمند فقبحن، زشت باد رفتارهای اینا، چه زشت کاری کردن. کارهای اینا رو اون وقت با چند تعبیر نشان بیان میکنند که اینا چجور کاری میکنند. زشت باد اون شمشیری که بعد از تیزی کند میشه و دیگه برندگیش از دست میده. چقدر زشته شمشیری که تیز شده برای اینکه در جنگ ازش استفاده میشه دشمن رو نابود کنه، وقتی میاد آدم شمشیر رو به کار میبره اینه کند شده نمیبره. زشت باد کند شدن شمشیر بعد از تیز بودنش. و لعب بعد الجد، بعد از این که آدم وارد این مسئله شد، تصمیم گرفت با جدیت دنبال کنه کاری بسیار مهم، تصمیم جدی گرفته برای انجامش، بعد باش بازی کنه. حالا شما یکی از کارهای مهم دنیا رو در ذهنتون تصور کنید، در حوزه علم، در حوزه سیاست، در عرصه اقتصاد، در عرصه جنگ، جهاد، یک کار خیلی مهم میده، آدم طراحی کرده، نقشه کشیده، آماده شده برای انجامش، وقتی ممارست و انجام اون کار شد، شوخی بگیریم، بازی کنیم. یعنی شما اسلامی که اینقدر جدیت باید با جدیت باش برخورد بکنید، این عامل حیات شماست، این سعادت دنیا و آخرت شما را تأمین میکنه، اینو به بازی گرفتید. و قرع صفات و سبع القنات، آدم وقتی میخواد مثلا دری باز بشه، حلقه ای رو میکوبه، حلقه به در میزدیم برای اینکه در رو باز کنند در مسئله، اما هیچ شخص میره به جای حلقه در زدن یه صخره ای را در بزنه. حماقته، صخره که با در زدن باز نمیشه. خدا برای شما دری را باز کرده بود، باید بیاد اون در را بکوبید تا باز بشه به رویتون. به جای کوبیدن در رحمت الهی، رفتید یک صخره ای را دارید میکوبید که هیچ چیز نفعی برای شما نخواهد داشت. یعنی رفتاری که مسئله خلافت کردید، اینه که به جایی که در صحیح باب علم را، باب رحمت را، باب فیض را، باب سعادت را در بزنید تا بروتون باز کنن، یعنی بیایید سراغ علی تا برمت علم و حکمت را به شما حفاظه کنه، رحمت و عدالت را گسترش بده، رفتید سراغ این کسی که مثل سنگ میمونه که هرچی در بزنی جوابی نمیدید، ازش نمیاد. این جای باز کردن نیست. اون جایی که باید نیزه را به کار گرفتید شما برای جنگ کردن با دشمن، برای اون نیزه ای رو که حالا تیز کردید و بعد ازش استفاده کنید، ببینید تا میزنید میشکنه، خورد میشه، کارایش از دست بدید. وضع شما اینجوری است. اسلامی که خدا بود توسط پیغمبر به دست شما داد، شمشیری که به دست شما داد، نیزه‌ای که برای مبارزه با دشمنان داد، الان باید از اون نیزه استفاده کنید، از این شمشیر استفاده کنید برای دفاع از حق، ولی نیزه‌تون شکسته، شمشیرتون کند شده. و حتل الآراء و زلل الاهواء، رأی و نظرهاتون همه به خطا رفتی و هوسهاتون گل کردی. به جای اینکه دنبال حق برید دنبال هوس برید، به جای اینکه رأی صائب داشته باشید نظرهای خطا و اشتباه ابراز می کنید. دیگه من چه امیدی داشته باشه از این مردم؟ بعد اقتباس میکنن این آیه شریفه را که بئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون. در جلسات پیشم عرض کردیم که این آیاتی را که حضرت انتخاب میکنن لابلای سخنرانی هاشون بهش استشهاد میکنن، بسیار آیات گوینده ایست که حکایت میکنه از این که بینششون نسبت به این حرکت و این جریانی که در سقیفه شکل گرفت و بعد ادامه پیدا کرد چه نگاهی است. اگر بالفعل کفر نباشد، حضرت نگاهشون به این جریان طوری است که به کفر منتهی خواهد شد. اینجا هم میگن این کاری که مردهای شما کردن عجب کار بدی کردن، عجب ذخیره نامبارکی را برای خودشون پیش فرستادن، چیزی که موجب این شد که خدا بر اونها غضب کند و در عذاب جاودانه بمانه. عذاب جاودانی مال کافره، مؤمن اگر عذاب هم داشته باشه عذاب موقتی است. عذاب خالد مخصوص کافره. یعنی حضرت فرمود این اشاره میکنند با ذکر این آیه کسانی که این کارها رو مرتکب شدن اینا که از دین خارج شدن، یا بفرمایید راهی است که لااقل به کفر منتهی. حالا که اینطور شد، دیدم اینا شمشیراشون کند شده، دیگه اسلحه ها را اسلحهشون استفاده نمی کنند برای دفاع از حق، دیگه فکر صائبی ندارند، دیگه انگیزه صحیحی ندارند، لا جرم لقد قلدتهم رفقتها، من هم ریسمان خلافت را به گردن این شتر انداختم و حملتهم اوقتها، بار سنگینش را بر دوش این مردم گذاشتم، حالا که نمیخواد به راه حق برید گم شید. این شطور خلافت و این هم شما، جلوتر هم همچه تعبیراتی داشتن تا اون قطبه هم. که این شطوری که جهاز شده و آماده هست این شطور را بگیرد و به هر سوی میخواد ببرید. و شننت علیهم غارتها، و با آنها به ستیزه برخواستم، و جدعا و عقرا و بعدا لقوم الظالمین. اینا همون تعبیراتی است که از کلام در مقام نفرین به کار برده میشه. اینا با ادبیات ما خیلی آشنا نیست. در بین عربا مرسوم وقتی میخواد کسی رو نفرین کنن میگن بینیش بریده باد. ما در فارسی همش تعبیری آشنا نیستیم. جدعا یعنی بینیش را ببرند، اقرا یعنی شطر را پی گرند، دست و پاشو بزنند باشه همشه، و بعدا للقوم الظالمین، این قوم اینها مردم ستمگری هستند، اینها دور باد باشند از رحمت خدا، پاهاشون دست و پاشون بریده باد، بینیشون بریده باد، خورد بشیم، یعنی نهایت ذلت را خدا بر اینها مسلط میکنه. بعد می فرماید ویحهم، وای بر اینا، انا زعزعوها عن رواس الرساله و قواعد النبوت و دلاله. خب دارم وقتی یک کالای نفیسی را داره، یک بار ارزشمندی را داره، اگر از یک جای منتقل کنم یک جای دیگری، سعی میکنم یک جای امنتری ببریم، به جایی که بتونه اونو تحمل کنه اون را. اینها بار خلافت را از جایگاه خودش خارج کردن، هلش دادن، از مسیر خودش منحرف کردن. به کجا؟ به جایی که هیچ امنیت را داری، هیچ صلاحیت استقرار در اونجا را نداری. اینا همه شاهد بر اینه که فرمایشات قبلیشون هم یکی از اهداف که دنبال می شد در اون فرمایشات همین بود که برای مردم ثابت کنند که اینها صلاحیت ندارند. اگه فرضاً شما بنا بود امام رو هم خودتون انتخاب کنید، فرض کنید چنین چیزی بود، حق شما بود که برید امام انتخاب کنید، اما بعد انتخابی کردید، اینها به درد این کار نمی‌خورند. انا زعزعوها عن رواس الرساله، این چیزی بود که جایگاهش کوههای بلند رسالت بود، مقام رسالت و حواشیش را حضرت به کوههای بلندی تشبیه می‌کند. خدا این چیز را، این هدایت خودش را، این اسلام را در فراز کوههای بلندی قرار داده بود. اینا هلش دادید، از کوه انداختید پایین، کجا؟ ته یک دره هولناکی. انا زعزعوها عن رواس الرساله و قواعد النبوت و دلاله و مهبط الروح الامین و تبین به امور دنیا و دین. این جایگاهش نزد کسانی بود که بهترین مصالح دین و دنیای مردم را بدانند، آگاه‌ترین اشخاص که مصالح دین و دنیای مردم. جایگاه خلافت اونجاست، کسانی باید متصدی خلافت بشن که هم دین را بهتر بشناسن، هم مصالح دنیا را بهتر درک کنند. شما اینها را از همین جایی که صلاحیت این کار داشت گرفتید و حرکتش دادید، لغزاندید، بردید به یک جایی که اصلا تناسبی با این مقام نداره. الا ذالک هو الخسران المبین، این زیان بسیار آشکاری است که خدای متعال چنین نعمت عظیمی را در یک جایگاه مناسب رفیعی قرار داده بود که شما برای همیشه ازش استفاده کنید، هم دنیاتون آباد بشه و هم آخرتتون. شما هم دنیا را از دست دادید، هم آخرت را، دیگه زیان از این بالاتر چه میشید؟ انشاءالله اگه حیاتی بود تتمه خطبه را در جلسات بعد. و صلی الله علی محمد.